آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام به همه شما همراهان صمیمی و گرانقدر، صبح پاییزی شما بخیر. امیدواریم روز خوبی داشته باشید. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های با صفای شما هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با این برنامه ها همراه شما باشم. شنوندگان نازنین، در ابتدای برنامه ها با هم به کلام خدا گوش میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می‌نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده‌های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته‌اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز دوشنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌ای رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس برنامه حکایات آیه‌ها رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت میکنیم برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید. نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه ششم دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 22 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 27 دکبر سال 2021 میلادی است. صد و نود و نه سال پیش در روز 27 دکبر سال 1822 میلادی لوی پاستور، پزشک و شیمیدان فرانسوی متولد شد. پاستور در پایان تحصیلات مقدماتی در پاریس به حرفه معلمی روی آورد. در 27 سالگی موفق به کسب درجه دکترای شیمی شد و از همان زمان به عنوان استاد شیمی در دانشگاه استراسبورگ به تدریس پرداخت. وی همزمان با تدریس مدیریت تحقیقات علمی دانشسرای پاریس را نیز بر عهده گرفت. پاستور درباره بیماری‌های کرم ابریشم و همچنین امراض مصری به ویژه بیماری هاری نظریه‌های جدیدی ارائه کرد و در این موارد به کشفیات بزرگی دست یافت. ابداعات او در زمینه درمان بیماری‌های عفونی و مبارزه با میکروب‌ها، اصول معالجه بیماری‌ها و طریقه درمان امراض را تغییر داد. به پاس قدردانی از زحمات پاستور، دولت فرانسه در سال 1888 میلادی انستیتو پاستور را به اسم او نامگذاری کرد. این مرکز از بزرگترین مراکز تحقیقات پزشکی است و در بیشتر کشورهای جهان شعبه هایی دارد. لوی پاستور در سال 1895 میلادی درگذشت. ۷۶ سال پیش در روز 27 دکبر سال 1945 میلادی صندوق بین المللی پول از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد که در این حال یک نهاد مستقل بین المللی است آغاز به کار کرد. برخی اهداف این صندوق تثبیت نرخ ارزها، تسهیل توسعه و رشد متعادل بازرگانی بین المللی و بالا بردن نرخ اشتغال است. حق رأی در صندوق بین المللی پول بر اساس میزان سهام است. به همین دلیل کشورهای غربی به ویژه آمریکا که مقر صندوق بین المللی پول است، نفوذ فراوانی در این سازمان دارند. از اقدامهای مهم صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری در طرح‌های سودآور و دادن وام به اعضاست. با وجود این، شرایط سودجویانه و غیر واقع بینانه این صندوق برای پرداخت وام باعث اعتراض کشورهای گیرنده وام شده است. و 13 سال پیش در روز 22 جمادی‌الاول سال 1430 هجری قمری، آیت الله شیخ محمد تقی بهجت، مرجع تقلید، مجتهد و عارف بزرگ جهان اسلام به دیار باقی شتافت. محمد تقی بهجت فومنی در اواخر سال 1334 هجری قمری در شهر فومن در استان گیلان چشم به جهان گشود. در 16 ماهگی مادرش را از دست داد. تحصیلات ابتدایی را در مکتبخانه فومن به پایان برد و سپس در همان شهر به تحصیل علوم دینی پرداخت. در سال 1348 هجری قمری در سن 14 سالگی به عراق مشرف شد و در کربلای معلا اقامت گزید و پس از 4 سال برای ادامه تحصیل به نجف اشرف رفت. شیخ محمد تقی بهجت فومنی بعد از تکمیل دروس دینی در سال 1363 هجری قمری به ایران مراجعت کرد و چند ماهی در زادگاه خود فومن اقامت گزید و سپس به قم رفت. برخی تألیفات این عالم و عارف زمان عبارتند از: یک دوره کامل اصول، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری و تقریبا یک دور فقه فارسی. آیت الله شیخ محمد تقی بهجت همواره از پذیرش مرجعیت دوری میکرد تا اینکه در پی فوت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما عراکی اجازه نشر رساله خیش را داد. مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما شیخ محمد تقی بهجت فومنی سرانجام در روز یک شنبه 22 جمادی‌الاول سال 1430 هجری قمری چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه ششم دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 27 دکبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم. صبح شما به خیر و شادی. حکایات آیه ها همینک آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیات 224 تا 227 سوره شریفه شعرا میپردازیم. مشرکان برای تخریب شخصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تبلیغات زهرآگین خیش ایشان را از هر سو مورد هجوم قرار داده بودند و در این راه هیچ حد و مرزی نمی شناختند. این وضع برای پیامبر سخت و ناگوار بود، ولی آنچه همه این تلخی ها و ناکامی ها را در نظر وی آسان می نمود و جان تشنش را از ساغر آرامش سیراب می کرد، امید راهیابی این سیاه دلان به هدایت الهی بود. از این رو با عزمی راسخ ناهمواری های این راه دشوار را بر خود هموار می کرد و همه سختی ها را به جان می خرید. با این حال گروهی از آنان با عناد ورزی و خیره‌سری همچنان در نادانی غوطه‌ور بودند و خود و همراهانشان را به کور راه های گمراهی راهنمون می کردند. این گروه که از سرسختی پیامبر به سطوع آمده بودند، راه‌های بیشماری را برای شکست دادن آیین وی به کار بستند، ولی سودی نبخشید. لذا این بار با بهره‌گیری از ذوق ادبی شاعران به جنگ پیامبر شتافتند. شعر در میان عرب جاهلی جایگاه بلند و کاربرد گسترده‌ای داشت و مقام شاعر در میان قبیله بسیار بالا بود، چرا که او با اشعار موزون خود فخر افتخار قبیلش را جاودان می ساخت. هر قبیله سعی می کرد پیش از داشتن پیشوا و رئیس شاعری داشته باشد، چرا که با وقوع حوادثی چون جنگ و غارت آنان محتاج ترین افراد به شعرا بودند تا آنان را نسبت به خون و انتقام تحریک کنند و دور کننده قبیلهشان از ننگ و آر باشند. لذا هنگامی که شاعری در قبیله‌ای ظهور می‌کرد، جشن‌ها می‌گرفتند و میهمانی‌ها برگزار می‌کردند و قبایل دیگر را دعوت می‌کردند تا شاعر تازه را ببینند و در واقع او را به رخ دیگران می‌کشیدند. لذا ظهور یک شاعر برای قبیله اتفاق بسیار مهمی بود، زیرا همان کاری که امروزه با تحلیل سیاسی، اطلاع رسانی خبری، موضع گیری و اعلام جنگ اطلاعی و اعلامی انجام می‌گیرد، با شعر موزون یک شاعر زبردست به سهولت صورت می‌گیرد. Thank you. گاهی شعر آنان کارکرد اقتصادی داشت و گاهی با شعری دخترانی به خانه بخت می رفتند. به طور خلاصه هجر و رجز و حماسه و مت و عشق همه در اشعار عرب به جای روزنامه کتاب و بسیاری از رسانه‌های جمعی امروز عمل می کرد. لذا دشمنان پیامبر خدا این ابزار را برای اجرای نقشه‌های پلیدشان برگزیدند. آنان از یک سو با شعرهای زشت و سخیف به هجر شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند، از سوی دیگر با دیدن نفوذ فوق‌العاده قرآن در قلوب مردم آن حضرت را شاعر نامیده و با شاعران جاهلی مقایسه کردند. خداوند نیز در دفاع از رسول خود آیات 224 تا 226 سوره شریفه شعرا را نازل نمود و با بیانی منطقی راه پیامبر را از شاعران جدا کرده و فرمود پیامبر اسلام شاعر نیست. شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند. آیا نمی بینی آنها در هر وادی سرگردانند و سخنانی می گویند که به آنها عمل نمی کنند؟ پس از نزول این آیات که در نکوهش شاعران بود، سه تن از شاعران مسلمان و متعهد نزد رسول خدا آمدند و گفتند یا رسول خدا، این آیات شاعران را نکوهش می کند. ما نیز از شاعرانیم و با نزول این آیات برای ما حیثیتی باقی نمانده است. ما چه کنیم؟ در این هنگام آیات 227 همین سوره نازل شد و با یک استثناء صف هنرمندان با ایمان و تلاشگر را از دیگران جدا کرد و فرمود جز آن شاعرانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار بیاد آورده و پس از آن که به وسیله هجر مشرکان مورد ستم قرار گرفتند با زبان شعر انتقام خود را از آنان گرفتند و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه جایگاهی باز خواهند گشت. خداوند طبیعت انسان را به گونه‌ای سرشته است که به سوی زیبایی جذب می‌شود و کلام زیبا و شعر زیبا نیز چنین است که طبیعت آدمی را به خود جذب می‌کند. لذا شعری که در خدمت تعالی انسان و جامعه انسانی باشد نه تنها بد نیست بلکه دارای پاداش نیز خواهد بود. اما شعری که در پی دروغ و تملق با مدح ستمگران یا ایجاد فتنه باشد از زیبایی بی بهره بوده و زشته است. لذا هنگامی که قرآن از شعر شاعران بدگویی می کند، منظورش اشعار جاهلی مشرکان فتنه‌انگیز، دروغگویان ناشایسته کردار و مدعیان بی عمل است. دوستان عزیز، در اینجا ممکن است سؤالی برای شما مطرح شود و آن این که مگر یکی از افتخارات عرب شعر نبود؟ پس چرا آنان با زدن تهمت شاعری به پیامبر خدا در صدد تحقیر ایشان بودند؟ برای پاسخ به این سوال توجه شما را به نکته جالب درباره شعر و شاعران دوره جاهلی جلب می کنم که بسیار شگفت آور است. عرب در زمان جاهلیت معتقد بود که در هر کس نشانه‌های نجابتی و آثار ذکاوتی باشد جن با او رابطه دارد. همچنین هر شاعری جنی دارد که به شاعر را در سرودن شعر کمک می کند و هر کس را که جن او در این باب قوی تر باشد شعر او بهتر است. در داستانی آمده است مردی پیش فرزدق از شعرهای مشهور عرب آمد و گفت شعری سرودم، ببین چگونه است. فرزدق شاعر گفت بخوان. انگامی که او بیت اول را خواند، برزدخ خندید و گفت: پسر برادر، شعر دو شیطان دارد، یکی به نام هوبر و دیگری به نام حجل. آن کس که فقط هوبر به سراغش بیاید، شعرش خوب و سخنش درست خواهد بود، و آن که تنها حجل به سراغش آید، شعرش تباه خواهد شد. اما در این بیت شعر تو آن دو با هم آمدند. در مصرع اول هوبر همراه تو بود، شعر را خوب گفته ای، اما در مصرع دوم حجل همراهیت کرده و آن را خراب کرده ای. به این ترتیب اتهام شاعری به پیامبر به این معنا بوده است که اگرچه آن حضرت سخنانی آورده است که آوردن مانند آن آسان نیست، اما این سخنان نه از منبع وحی الهی که او ادعا می کند، بلکه از ارتباط او با جن است که دیگر شاعران نیز این ارتباط را داشته و دارند. بنابراین آنان علاوه بر اینکه قداست قرآن را زیر سوال می بردند، رسالت آن را نیز مانند شاعران دیگر قبائل رسالتی قبیله‌ای در خدمت قریش و بنی هاشم می دانستند. از همین رو قرآن که خود دارای جملات و موزون و مقطع است، خود اصرار و تأکید فراوان می‌ورزد که شعر نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا نیز شاعر، کاهن و یا ساحر نیست. خب دوستان عزیز، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و بیان شأن نزول آیه دیگر، همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. لطفاً با ما همراه باشید. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. نقل از روز عید، سلطان محمود به هر کس خلعت می داد. وقتی نوبت به تلخک رسید، گفت پالانی بیاورند و به او بدهند. چنان کردند. وقتی مردم خلعت پوشیدند، تلخک نیز پالان را روی دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، ببینید سلطان چقدر به من علاقه دارد که به تمام شما خلعت از خزانه داد، اما لباس مخصوصش را از تن در آورده و به من هدیه کرده است. مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضا خان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت: من برای شما دعا کردم. رضا خان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضا خان گفت: اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم. یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت: تو خود احمقی یا بدان تظاهر می کنی؟ گفت: چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زده ام. گویند ابلهی از بهلول پرسید: هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند. گفت: آری، خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید: چرا؟ گفت: سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت: السلام علیک یا الله. خلیفه گفت: من الله نیستم. گفت: السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت: من جبرئیل نیستم. گفت: الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست بدرود. همراهان گرانقدر، تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاریخی صدای خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با این برنامه سیاسی در خدمت شما باشیم. با ما همراه باشید. مردم جمهوری آذربایجان از بخاری‌های ساخت ایران استقبال و در شبکه‌های اجتماعی از کیفیت مطلوب بخاری‌های ایرانی ابراز رضایت کردند. فعالان در شبکه‌های اجتماعی مزایای بخاری ساخت ایران را در صفحه‌های شخصی خود به اشتراک گذاشتند. ضمانت و خدمات پس از فروش دلیل دیگر رضایت شهروندان آذری از بخاری‌های ساخت ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. سعید، یکی از فروشندگان بخاری‌های گاز ساخت ایران در باکو گفت ضمانت‌نامه معتبر و خدمات پس از فروش در کالا مهم است که شهروندان آذری به آن توجه دارند. جمهوری آذربایجان یکی از منابع غنی انرژی گازی در جهان است و گاز منبع ارزانی برای سیستم‌های گرمایشی محسوب می‌شود. با توجه به سردسیر بودن مناطق شمالی، بخاری و سیستم‌های گرمایشی یکی از نیازهای همیشگی جمهوری آذربایجان است. همکارمان پرویز قیاسی از باکو درباره این خبر گزارشی فرستاده است که با هم می‌شنویم.
شعله‌های گرمابخش بخاری‌های گازی ایرانی در خانه‌های مردم جمهوری آذربایجان. غالب خانواده‌ها در این کشور خانه‌هایشان را در زمستان سرد با بخاری‌های ساخت ایران گرم می‌کنند.
او ایران پچیندن استفاده می‌کنم چوختاندی.
سال‌هاست از بخاری‌های ساخت ایران استفاده می‌کنیم. کیفیت و زیبایی بخاری‌های ایرانی رو همه پسند می‌کنند.
بیرده خانه‌هاش ایران سوبالان استفاده می‌کنم.
من با توصیه دوستانم بخاری ایرانی گرفتم و راضیم هستم. خیلی ایمن هستن. زمانی که گاز قطع می شود خودش اتوماتیک خاموش می شود. در مقایسه با دیگر بخاری ها نگرانی ندارم.
اعتماد و علاقمندی مردم به بخاری های گازی ایرانی آنقدر زیاد است که با آغاز فصل سرما برخی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به صورت خودجوش از استانداردهای ایمنی و میزان مصرف و نحوه استفاده از آن میگویند و حتی آن را به همدیگر پیشنهاد میکنند.
ایران پیتنین قرلاشترالماسه.
در مناطق کوهستانی جمهوری آذربایجان سیستم های گرمایشی از پاییز روشن می شود و بخش عمده هزینه خانوار مربوط صرف انرژی است.
اکونوم دلار طلبت اونجوری تو خوله.
چند سالی است که مستقیم از کارخانه های بخاری به جمهوری آذربایجان وارد می کنیم و به شهرهای مختلف هم ارسال می کنیم. ضمانت‌نامه معتبر و خدمات پس از فروش در کالا مهم است که ما در بخاری های ایرانی با آن توجه داریم.
ایران در تولید و صادرات سیستم‌های گرمایشی تنها به بخاری‌های خانگی بسنده نکرده است.
جنس ما با توجه به کیفیتی که داره قابل رقابت با جنس‌های ترکیه، روسیه و اوکراین هست اینجا و تونستیم که بازار خوبی رو به دست بیاریم در این منطقه.
جمهوری آذربایجان یکی از منابع غنی انرژی گازی در جهان است و گاز منبع ارزانی برای گرمایش محسوب می‌شود و سیستم‌های گرمایشی یکی از نیازهای همیشه این کشور است. هرچند آمار دقیقی از میزان صادرات این نوع بخاری ها در دست نیست، اما بر اساس آمارهای رسمی کشورمان هشتمین رتبه را در تأمین نیازهای جمهوری آذربایجان دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، روز 28 دسامبر در نشست غیررسمی رؤسای جمهوری کشورهای جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود در شهر سن پترزبورگ شرکت می کند. در این نشست که به ابتکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته، علاوه بر ازبکستان، کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز شرکت خواهند کرد. جامعه کشورهای مشترک المنافع پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت. بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دسامبر 1991 در آلماتی توسط رهبران جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. عضویت گرجستان نیز در دسامبر 1993 انجام گرفت. بیش از 70% بودجه جامعه مشترک منافع توسط روسیه پرداخت می شود. رئیس جمهوری ترکیه بر تلاش برای افزایش ارزش پول ملی کشورش لیر در برابر ارزهای خارجی تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری TRT ترکیه، رجب طیب اردوغان روز جمعه در سخنانی با اشاره به افزایش نرخ برابری ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی پس از آغاز اجرای طرح حمایت از سپرده‌های بانکی خواستار اعتماد مردم ترکیه به پول ملی کشورش شد. رئیس جمهور ترکیه گفت هدف دولت آن است که سپرده‌گذاران و صاحبان صنایع از تغییر نرخ ارز زیان نکنند و اعتبار لیر نیز افزایش یابد. رئیس جمهور ترکیه در ادامه از همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها خواست تا قیمت کالاها را به قیمت‌های سابق بازگردانند. و همچنین وعده داد با گام‌هایی که بانک مرکزی ترکیه برخواهد داشت تورم کاهش می‌یابد. کاهش ارزش لیر بیش از 46% از ابتدای سال جاری و نرخ بهره پایین و تورم بالا در ترکیه باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است. رئیس جمهوری ترکمنستان دستور ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی بین المللی برای توسعه ارتباطات رسانه‌ای را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه هیئت دولت ترکمنستان و با حضور قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری اعلام شد در ساختار کمیته دولتی ترکمنستان در امور تلویزیون، رادیو و مخابرات ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی بین المللی در نظر گرفته شده که گفته ی رشید مرادوف وزیر امور خارجه این کشور، هدف اصلی این طرح اجرا و تحقق استراتژی رسانه‌ای در ترکمنستان در عرصه بین المللی است. مرادوف گفت علاوه بر انتشار اطلاعات مرتبط در مورد زندگی مردم ترکمنستان و پخش برای مخاطبان خارجی، حضور این رسانه ترکمنی در عرصه بین المللی تعامل با خبرگزاری‌های بین‌المللی و جوامع حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را توسعه خواهد داد. در همین راستا قرار است در سال آینده دفاتر چند رسانه بین‌المللی در ترکمنستان افتتاح شود. نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد که ایروان در ارتباط با موضوع کریدور زنگه زور هیچگاه مذاکره نمی کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ایروان، نیکول پاشینیان در نشست خبری مجازی با اعلام این مطلب و با اشاره به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر گشایش کریدور زنگه زور گفت که ارمنستان با ترکیه برای گشایش راه‌های مواصلاتی، بازگشایی مرزهای دو کشور به روی هم و همچنین آغاز فعالیت خط آهن ارمنستان ترکیه و پروازهای هواپیمایی میان دو طرف آماده مذاکره بدون هیچ پیش شرطی است و موضوع کریدور زنگ زور در دستور کار دولت ارمنستان نبوده، نیست و نخواهد بود. چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد روند مذاکرات عادی سازی روابط ایروان و آنکارا آغاز شده و نماینده ارمنستان در این مذاکرات روبن روبینیان نایب رئیس مجلس این کشور است. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم پیش از آن اعلام کرده بود که نماینده ویژه آنکارا در این مذاکرات سردار قلیچ سفیر سابق ترکیه در آمریکا خواهد بود.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
همراهان عزیز، همچنان با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. استقبال کم نظیر از شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه تجاری ارمنستان. آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در ایروان برپا شد. همکار ما جورج ابراهیمی از ایروان در باره جزئیات این خبر گزارشی فرستاده است که با هم می‌شنویم.
آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در ایروان برپا شد.
تجار ارمنستان خیلی علاقه‌مند شدن به سمت ایران و من درخواست‌های متفاوتی می‌گیرم. محصولات متفاوتی اینجا درخواست هست که از ایران وارد کنیم.
باعث افتخار ماست که محصولات ایرانی به این صورت داره رونق پیدا می‌کنه در بازار. همه دارن میان دنبالش.
استقبال کم نظیر از غرفه‌های شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی 5 روزه نشان می‌دهد که محصولات ایرانی جایگاه خوبی در ارمنستان دارند و تلاش مستمر شرکت‌های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان بی‌نتیجه نبود است.
من چند وقته که عمدتاً از محصولات غذایی ایران استفاده می‌کنم. محصولات ایرانی بسیار متنوع و با کیفیت هستند و نسبت به کالاهای مشابه خارجی با قیمت بسیار مناسب تری در بازار ارمنستان ارائه می شوند.
این نمایشگاه آخرین رویداد تجاری ارمنستان در سال 2021 است. سالی که ایران موفق شد در رتبه سومین کشور تأمین کننده واردات ارمنستان بعد از روسیه و چین قرار گیرد. و به نظر می رسد در سال آینده میلادی شرکت های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان به ارمنستان گام های جدیدی بردارند. در یک سال گذشته شرکت های ایرانی تقریبا در همه نمایشگاه های تجاری ارمنستان شرکت کردند. امری که نشون دهنده پویایی این شرکت ها و همچنین همکاری های رو به رشد اقتصادی تجاری دو کشوره. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
وزیر امور خارجه ایران در سفر به باکو در نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی خود اظهار داشت: ما در 4 ماه گذشته با یک دیگر حداقل 3 دیدار حضوری در دوشنبه تاجیکستان و اسلام آباد پاکستان داشتیم. وی گفت این دیدارها منجر به رفع برخی سوء تفاهمات موجود و ترسیم نقشه راه همکاری‌های دو جانبه مشترک میان تهران و باکو شد. امیر عبداللهیان افزود دیدار بسیار مهم و صمیمی با رئیس جمهور آذربایجان آقای الهام علیف داشتم. در این دیدار توافقات مهمی بین دو کشور صورت گرفت. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هیئت همراه وی با آمادگی کامل برای توسعه و تحکیم روابط در باکو حضور دارند تصریح کرد: موضوعات مورد توافق در این دیدار مطرح شد و امیدواریم در هفته‌های آینده شاهد تحول و پیشرفت خوبی در روابط دو کشور باشیم. وی افزود یک بار دیگر علی‌رغم اینکه مدتی است که از سالگرد پیروزی آذربایجان در آزادسازی مناطق اشغالی اسلامی می‌گذرد، به مردم و دولت آذربایجان این پیروزی را تبریک می‌گویم. آقای عبداللهیان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان را همسایه خوب و مهم خیش می داند و این موضوع را توجه می دهم که اولویت سیاست خارجی آقای رئیسی در دولت 13 ایران گسترش ارتباطات با کشورهای همسایه است. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: ما امروز مفتخر هستیم که در باکو از توسعه همه جانبه تعاملات و همکاری های خود با جمهوری آذربایجان صحبت می کنیم و بر اساس نقشه راهی که داریم با اراده دو طرف گام های مستری را در جهت تأمین منافع دو کشور بر می داریم. وی بیان کرد در نشست سران کو در اشقاباد دیدار مهمی میان سران دو کشور برگزار شد که نقطه عطفی در روابط دو طرف به حساب می آید. آقای عبداللهیان گفت ما در موضوعات منطقه‌ای و بین المللی همکاری ها و حمایت های لازم را از یکدیگر داشتیم و حمایت ها را ادامه خواهیم داد. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد در این دیدار نیز آقای علیف بر فعالسازی فرمت همکاری‌های منطقه 4 گانه میان ایران، آذربایجان، ترکیه و روسیه تأکید کرد و و یفسود علاوه بر آن ما فرمت 3 به علاوه 3 را داریم که در روزهای گذشته در مسکو برگزار شد و امیدواریم که گرجستان هم به این فرمت اضافه شود. پیام این فرمت های منطقه این است که کشورهای منطقه می توانند با همکاری یکدیگر مشکلات را حل و فصل کنند. آقای امیر عبداللهیان تصدیق کرد کشورهای منطقه علاقمند به دخالت بازیگران خارجی نیستند و دشمنان مشترک ما جایی در این منطقه نخواهد داشت. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
انتخاب رئیس جدیدی شورای واسطه های اخبار عامه تاجیکستان. اجرای شدن طرحی کاسه هزار در تاجیکستان تا میانه های سال 2023. و در بخشی ورزشی میشنویم. وحدت حنانوف مدافع تاجیکی تیم پرسپولیس ایران بهترین مدافع سال تاجیکستان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات قرغیزستان مدعی هستند که تعدادی از شهروندان تاجیکستان به 4 ماشین قرغیزها حمله کردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان مدعی شد که شهروندان تاجیکستان به سمت 4 ماشین اتباع قرغیزستان در ناحیه بادکنگ سنگ پرتاب کردند. در بیانیه نهاد امنیتی تاکید شده است شهروندان تاجیکستان 25 دکبر ساعت 20 به وقت محلی به سمت 4 ماشین اتباع قرغیزستان با پرتاب سنگ حمله و خسارات به این وسایل نقلیه وارد کردند. همزمان تعداد از نظامیان تاجیکستان هم در منطقه مرزی مشترک دو کشور مستقر شدند. گفته می شود که برای بررسی علت درگیری فرماندهان پاسگاه‌های مرزی ناحیه بادکند و اسفرادیدار و وزارت شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاکید کردند. اما تا لحظه انتشار این خبر هنوز طرف تاجیکستانی در این باره اظهار نظر نکرده است. این چهارمین نزاع در مرز مشترک ناحیه بادکن و اسفره در یک هفته اخیر می باشد. رئیس جدید شورای واسطه اخبار عامه تاجیکستان برای سال آینده انتخاب شد. هورنیسا علیزاده با عنوان رئیس شورای واسطه اخبار عامه تاجیکستان برای سال آینده در جلسه این شورا انتخاب شد و جانشین بختیار حمده مدیر مسئول نشریه منبری خلق شد. همچنین در این جلسه نعمت‌الله مرسیدوف تحلیلگر سیاسی گفت این شورا باید در حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران فعال‌تر شود و معتقد است این شورا باید رابط رسانه‌ها و حکومت تاجیکستان باشد. خورشید قربانشاه فقدان شورای روزنامه‌نگاران هم در این جلسه درباره کیفیت و کمیت عملکرد نشریه تاجیکستان در دوران گسترش ویروس کرونا و تخلفات رسانه‌ای آنها در 6 ماه گذشته این طور توضیح داد.
از همه بیشتر به طور عمومی اگر مشخص کردن نگویم کدام بندها رو نقض کردن، از همه بیشتر در جای اول روزنامه فرج میستد با مقدار 55 بار نقض گشتن معیارهای حقوقی. جای دویم را صحیفه یا پایگاه الکترونی پرسا تیجی با 44 نقصی معیارهای اخلاقی. در جای سوم مجله SSR 28 بار. در جای چهارم نشریه سمک 27 بار. در جای پنجم صفحه اینترنتی اویلاتیجی 24 بار، در جای ششم باج و خیراج 23 بار، در جای هفتم تاجیکستان 22 بار، در جای هشتم چونان کستاد قید کردن منبر خلق 20 بار، مرام پایتخت 20 بار، دایجست پرس 16 بار، اویلا 16 بار.
یک تحولاتی به میان آمد در نتیجه تیزتون شدنی مناقشه ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. یکی از کمبودی های اساسی این کمبودی، اگر دسترسی به اطلاعات باشد مقامات ما سری وقت، افسوس که پیشنهاد کرده نمیتوانستند، قرقیزا اولین شده همون خبر انتشار میکردند و افکار جمعیتی در دوره اول در اساسی تاجیلان انتشار شدنی خبر از جای واقعه قریب که فراهم آمد.
تحلیلگری نظامی روزنامه عبری هارتس تهدید اخیر مقامات صهیونیستی علیه ایران را تهدید با تپانچه خالی توصیف کرد. در این خصوص توجه شما را به گزارش حسنی سادات شبیری خبرنگار صدا و سیما از تهران جلب میکنیم.
تهدید با تپانچه خالی، این تعبیر آموس هرل تحلیلگر نظامی روزنامه عبری هارتس است درباره تهدید اخیر مقامات صهیونیستی علیه ایران. چندی پیش و پس از آغاز مذاکرات ایران و 4+1 برای رفع تحریم ها، بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته بود به نیروهای نظامی این رژیم دستور داده تا خود را برای گزینه نظامی در مقابل فعالیت های هسته ای ایران آماده کنند.
اسرائیلی ها میگویند مراکز هسته ای ایران را هدف قرار می دهیم، اما جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به اسرائیل سفر کرده است تا به آنها بگوید خفه شوید. آخر شما می توانید با ایران بجنگید؟
گزینه‌ای که کارشناسان صهیونیست هم میگویند عملاً روی میز نیست. ما اتجاهات
الضغط اسرائیل برای اعمال فشار بر گفتگوهای هسته‌ای ایران چه اقدامهایی در دستور کار دارد؟
گزینه‌های چندانی در دسترس نیست. رهبر ایران به تازگی گفت اسرائیل 20 سال دیگر را نخواهد دید و فرماندهان سپاه پاسداران به تکرار سخنان او پرداختند. وضعیت بسیار دشواری است و واقعیت امر به خودی خود گویای همه چیز است. به تازگی مهمانی از تهران داشتیم. او میگفت اسرائیل کوچک است و ایران میتواند نابودش کند.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا هم به نقل از مقامات ارشد نظامی پیشین و فعلی رژیم صهیونیستی نوشته اسرائیل توان انجام حمله ای را ندارد که بتواند برنامه هسته ای ایران را متوقف کند یا وقفه چشمگیری در آن ایجاد کند. حداقل می توان گفت چنین چیزی در زمانی کوتاه میسر نخواهد بود. این روزنامه به پاسخهای ایران به هر گونه حمله احتمالی هم اشاره می کند.
هر گونه حمله به ایران احتمالاً باعث حملات تلافی جویانه حزب الله لبنان و حماس در غزه و متحدان ایران خواهد شد. متحدان ایران سعی خواهند کرد اسرائیل را مجبور به جنگ همزمان در چندین جبهه کنند. توان دفاعی ایران نیز بسیار قوی تر از سال 2012 زمانی که اسرائیل آخرین بار به طور جدی به فکر حمله به ایران بود است.
این اظهار نظر مقامات و کارشناسان رژیم صهیونیستی پیش از انجام رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 بوده است.
هرچند که ما تهدیدها رو خیلی جدی نمی‌بینیم، اما ما تهدید رو 100% فرض می‌کنیم و به طور کامل نیروهای مسلح آماده هستند و امروز آمادگی ما از هر زمان دیگری در گذشته بیشتر هست.
با این کاری که انجام شد تقریباً صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره و نمیتونن پیش بینی بکنن که این موشک ها از چه جهتی در چه نقطه میاد، چون به هر حال سرعت نسبی موشک های پدافندی و موشک های بالستیک یک چیزی حدود بین 15 تا 20 ماخ به هم داره نزدیک میشه. اگه نقطه آینده رو نتونه معادل مسیر رو نتونن در بیارن کار خیلی مشکل است.
موشک‌هایی که به عنوان مثال اگر از نتنز شلیک شوند در زمانی حدوداً 7 دقیقه‌ای به تاسیسات اتمی دیمونا در سرزمین‌های اشغالی اصابت خواهد کرد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
دوره 3 ساله مسئولیت ولادیمیر نوروف نماینده ازبکستان و دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای به پایان رسید. در این خصوص گزارش محمد رضا خالق‌وردی خبرنگار صدا و سیما را از پکین میشنوید.
دوره 3 ساله مسئولیت ولادیمیر نوروف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید. نوروف 66 ساله اهل ازبکستان از ژانویه 2019 مسئولیت دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای را بر عهده داشت. وانگی وزیر امور خارجه چین در دیدار با نوروف از کمک‌های وی در توسعه سازمان همکاری شانگهای و تقویت مبادلات و همکاری بین این سازمان و چین در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی و ابراز امیدواری کرد که نوروف همچنان به نقش فعال در توسعه سازمان همکاری شانگهای و دوستی ازبکستان و چین ادامه دهد.
سازمان همکاری شانگهای باید از ظرفیت‌های موجود در همه کشورهای عضو استفاده کند و به مبارزه قاطعانه با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد.
ولادیمیر نوروف هم در این دیدار گفت در این مدت تلاش کردیم همکاری‌های متقابل اعضا در همه زمینه‌ها ارتقا یابد.
سازمان همکاری شانگهای باید برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو تلاش کند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با برقراری ارتباط با دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای توانسته است بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمان را برای دبیرخانه این سازمان تشریح کند.
اعضای اصلی این سازمان که چین و روسیه هستند و روابط بسیار گرمی با کشورمون دارن و مسلماً عضویت ایران در این سازمان باعث توسعه روابط ایران با کشورهای عضو سازمان خواهد شد. با توجه به اینکه دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در پکن قرار داره و ارتباطات بسیار نزدیکی بین سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و دبیرخانه سازمان وجود داره، ما امیدوار هستیم که خیلی سریع فرایند تبادل اسناد بین ایران و سازمان همکاری شانگهای صورت بگیره.
جمهوری اسلامی ایران در 21مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد با رأی تمام اعضا رسما با عضویت اصلی این سازمان درآمد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طرح ساخت خط کاسه‌هزار در تاجیکستان تا میانه های سال 2023 اجرا خواهد شد. حکومت تاجیکستان زمانی وارد کردن تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح کاسه‌هزار، یعنی پروژه انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را تا ماه ایول سال 2023 تمدید کرد. قبلا جمشید شاهین‌زاده معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان اعلام کرده بود که ساخت تجهیزات این طرح در تاجیکستان در سال 2021 به پایان می‌رسد. این در حالی است که بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان باید ساخت بخش تاجیکستانی خط کاسه‌هزار در سال 2020 تکمیل می‌شد. مجری این طرح در قلمرو تاجیکستان شرکت هندی کلپراتی پاور ترانسمیشن لیمیتد می‌باشد. مبلغ ساخت بخش تاجیکستانی این طرح 314 میلیون دلار اعلام شده است که این مبلغ را بانک جهانی، بانک رشد اسلامی و بانک رشد و بازسازی اروپا تامین خواهند کرد. در صورت اجرای این طرح تاجیکستان و قرقیزستان در فصل تابستان می توانند حدود 5 میلیارد کیلووات ساعت برق را به افغانستان و پاکستان منتقل کنند. خرج اجرای طرح کاسه‌هزار که باید در سال 2020 به بهره برداری می رسد حدود 1 میلیارد دلار برآورد شده است که باید با ساخت تجهیزات در قلمرو تاجیکستان، افغانستان و پاکستان تکمیل شود. قایم مقام رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در ملاقات با هیئت ایرانی اظهار اطمینان کرد که مشکل ممنوعیت موقتی واردات فلفل از ایران به زودی حل خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی خبرنگار ما از مسکو.
چند وقتی است ورود فلفل ایرانی به روسیه ممنوع شده، تصمیمی که کام تولید کنندگان و صادر کنندگان کشورمان را تلخ کرده است.
کشوری که رقبای جدی داره باید مراقب رفتارهای خودش هم بیشتر باشه. طبعا ما نباید آتو به دست رقبای خودمون بدیم. بخش زیادی از کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فلفل، خصوصا در ناقوله گلخانه ای، تنظیم شده بر اساس بازار هدفی که روسیه هست.
در حالی که استفاده از سموم و آفتکش‌های غیر مجاز و ناشناخته دلیل تصمیم روس‌ها اعلام شده، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی محمد مهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به مسکو سفر کرده تا ضمن دیدار و مذاکره با مقامات و نهادهای نظارتی روسیه راه حلی برای رفع این مشکل پیدا کنند.
اینجا ما با بخش‌های مختلفی صحبت کردیم، هم با اتاق‌های بازرگانی روسیه و ایران صحبت شده، هم جلسه‌ای با روس پاتروب نادزور که در واقع نهاد نظارتی حمایت از حقوق مصرف کنندگانشون دارن که این در واقع محدودیت رو برای ما اعمال کرده بود، هم با وزارت کشاورزی و معاون وزارت کشاورزی جلسه خوبی داشتیم. منجر به این شد که ما بایستی یک اطلاعاتی رو با هم مبادله بکنیم، بحث‌های کارشناسی رو ادامه بدیم.
مذاکرات فنی و تخصصی بود همونطور که ذکر شد، به هر حال نباید گذاشته میشد کار به اینجا کشیده میشد.
ذبیح الله اعظمی و خانم معصوم پاشایی، دو نماینده مجلس، مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، دیگر اعضای هیئت ایران در مذاکرات فشرده با طرفهای روسی هستند.
آنچه که هیئت ایرانی در مذاکرات طولانی خود با نهادهای نظارتی روسیه و از جمله اینجا در وزارت کشاورزی این کشور پیگیری میکنه، رفع سریع ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی ایران به روسیه از جمله فلفله، موضوعی که میتونه با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مرتفع بشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
روز 25 دکبر سال جوی با حرکتی 3 ماشین باری ایرانی از تبریز به بندر بتومی گرجستان راه ترانزیتی ایران به گرجستان رسمان افتتاح شد. در این خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما پرویز غیاسی را از باکو میشنوید.
تکمیل بخش دیگری از راهگذر خلیج فارس به اروپا با عبور کامیون‌های ایرانی از مرز جمهوری آذربایجان به گرجستان. مسیر آزمایشی ترانزیت 3 کامیونی که از مبدأ تبریز به بندر باتومی گرجستان به حرکت در آمده بود با گذر از پل قرمز وارد گرجستان شدند.
مسیر جدیدی به سمت اروپا از سمت آذربایجان، گرجستان، بندر باتومی و با کشتی به سمت بلغارستان و صربستان حرکت بکنه.
بلغارستان ها گیدرم.
شکر خدا مسیر طراحی شده، مسیر راحت و استانداردیه. به نظرم در آینده همه شرکت ها و تجار بخواهند از این مسیر تردد کنند.
کارشناسان اعتقاد دارند با اتصال کشورهای آسیای جنوب شرقی به اروپا، علاوه بر ایجاد همکاری های منطقه‌ای، رونق اقتصادی برای کشورهایی در مسیر و حاشیه آن به همراه خواهد داشت، رونقی که ایران حلقه وصل این زنجیره است.
با توجه به افزایش 3 برابری هزینه‌های حمل و نقل دریایی و کاهش مدت زمان انتقال کالا، این مسیر مقرون به صرفه ترین راه است. نشانگر این است که بازیگران منطقه‌ای در صدد افزایش نقش خود در ترانزیت بین‌المللی هستند.
معتقدم همکاری ما با ایران در این زمینه چشم‌انداز خوبی دارد و این همکاری‌ها با سرعت به افزایش میزان گردش تجاری میان ایران و جمهوری آذربایجان منجر میشه.
سید عباس موسوی، سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان، با اشاره به اهمیت و امنیت ایران در انتقال کالا، ایران را مرکز ثقل گذرگاه‌های ترانزیتی جهان عنوان کرد. هدف گذاری کوتاه مدت کشورمان در ترانزیت کالا 20 میلیون تن در سال است که بر اساس اعلام مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری تلاش می‌شود در افق 20 ساله این میزان به 50 میلیون تن کالا در سال برسد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دولت پاکستان بودجه سالانه خود را بر اساس میزان مالیات های دریافتی از مردم این کشور تنظیم میکند، به طوری که بیش از 70% بودجه پاکستان از طریق دریافت مالیات تامین میشود. در این زمینه با گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد توجه فرمایید.
در پاکستان کمتر راهی برای فرار مالیاتی وجود داره و هرچی بیشتر درآمد داشته باشی باید مالیات بیشتری بدی.
پاکستان می هر چیز کی اوپر ٹیکس ہے.
در پاکستان هر چیزی مالیات داره و از اونجایی که این مالیات ها به اقتصاد کشور کمک میکنه ما هم پرداخت میکنیم.
قوانین مالیاتی این کشور شامل هر گونه درآمد میشه، از فروش ملک و زمین و خودرو گرفته تا اجاره دادن آپارتمان و دریافت حقوق و حق بازنشستگی.
Each and everything, جو بی چیز پروڈکت
هر چیزی که خرید و فروش کنی باید مالیات بدی، چون تمامی اصناف به سیستم مرکزی سازمان مالیات متصل هستند.
مالیات بخش جدا نشدنی از زندگی روزانه مردم پاکستانه و مردم برای خرید هر کالایی باید مالیاتش را پرداخت کنند.
پاکستان که جتنی می پروڈکتن
تمامی کالاهای پاکستانی به طور میانگین 17% مالیات بهشون تعلق میگیره.
هزینه برق هم 7000 روپیه اومده و 4000 روپیه هم باید مالیاتش رو بدم.
مالیات هایی که به گفته مقامات پاکستانی از طریق سامانه های الکترونیکی زیر ذره بینه.
یه پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ
ما تونستیم ریکورد تازه‌ای در جمع‌آوری مالیات به ثبت برسونیم. قبلا میزان جمع‌آوری مالیات 4000 میلیارد روپیه بود که این میزان امسال به 6000 میلیارد روپیه افزایش یافته.
در پاکستان اگه کسی مالیاتش رو پرداخت نکنه تا 3 برابر میزان مالیات جریمه میشه.
دولت پاکستان بودجه سالانه خود را بر اساس مالیات دریافتی از مردم تنظیم میکنه، به طوری که بیش از 70% از بودجه سالانه این کشور از طریق مالیات تامین میشه. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به دو خبر ورزشی توجه فرمایید. بازیکن نو پرسپولیس جایزه بهترین مدافع سال لیگ برتری تاجیکستان را کسب کرد. مراسم بهترین های فوتبال لیگ برتری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد تا بهترین های فوتبال سال این کشور معرفی شوند. وحدت حنانا مدافع تازه وارد پرسپولیس با عملکرد درخشانش در فصل گذشته به همراه استقلال دوشنبه در لیگ تاجیکستان به عنوان بهترین مدافع سال انتخاب شد. این مدافع 21 ساله علاوه بر درخشش به همراه استقلال یک از بازیکنان کلیدی تیم ملی تاجیکستان نیز هست. باشگاه پرسپولیس هفته گذشته به صورت رسمی با وحدت حنانا و منوچهر سفرو دو بازیکن تاجیک قرارداد 3 ساله امضا کرد. داور بین المللی ایران ریاست کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا را از آن خود کرد. حسین نصیری نژاد داور بین المللی ایران به عنوان نخستین ایرانی رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان انتخاب شد. همچنین با تصمیم هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیا نصیری نژاد به عنوان سرداور نخستین کاپ آسیا سال 2022 که در بانکوک تایلند برگزار می شود انتخاب شد. کنفدراسیون آسیا مدری سمینار داوری در سال 2022 این کنفدراسیون را به وی واگذار کرد که تمام این عنوان ها برای نخستین بار در تیراندازی با کمان ایران اتفاق افتاده است. نصیری نژاد نخستین داور بین المللی ایرانی و غرب آسیا است که در سال 2007 توانست در میدان های بین المللی قضاوت کند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی این برنامه همچنان ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع پیام‌های هشدار دهنده رزمایش مشترک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هبده بر رژیم صهیونیستی بررسی شده است.
رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 که از صبح دوشنبه هفته گذشته در سواحل خلیج فارس تنگه هرمز و منطقه عمومی استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان آغاز شده بود، روز جمعه پایان یافت. سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، با بیان اینکه برگزاری این رزمایش از قبل طراحی شده بود، افزود اما تهدیدهای فراوان ولی پوچی سران رژیم صهیونیستی باعث شد که این رزمایش در این زمان مقرر انجام شود که جزو موفق ترین رزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تا کنون بود. اگرچه تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران تازگی ندارد، اما با شروع مذاکرات وین برای لغو تحریم‌های ایران، یاوه‌گویی‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز وارد فاز تازه شد. مقام‌های این رژیم در هفته‌های اخیر با تحرکات دیپلماتیک کوشیدند فعالیت‌های سلامیز هسته‌ای ایران را تهدید برای ثبات و امنیت منطقه جلوه دهند. تهدیدهای رژیم صهیونیستی بر ضد ایران، اگرچه انعکاس از جنگ روانی و تحرکات تبلیغاتی مشترک آمریکا و اسرائیل است، اما این لفاظی ها بدون پاسخ نمانده است. حسین سلامی، فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با خطاب به صهیونیست ها هشدار داد:
یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند، دستهاشون رو قطع خواهیم کرد. یعنی بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی تنها تغییر زاویه پرتاب تفاوت ایجاد میکنه.
سرداری سرلشکر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم سپاه پاسداران، با بیان اینکه تهدید مراکز هسته‌ای و نظامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی بدون چراغ سبز و حمایت آمریکا امکان پذیر نیست تاکید کرد. در صورتی که تهدیدهای از این دست جنبه عملی به خود بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون درنگ همه مراکز، پایگاه ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبدع تجاوز را بر اساس طرح‌های عملیاتی تمرین شده مورد حمله کوبنده قرار خواهد داد. سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، درباره مانورهای جدید این رزمایش گفت:
ما توانستیم به موشک‌های بالستیک هم جهت بدیم، در جهات مختلف حرکت بکنه، مانور بده، و خب این پدیده کار دشمن رو بسیار سخت می‌کنه. خب زدن موشک‌های بالستیک اصولا خیلی سخته و درصد کمی رو میتونن حسابات قرار بدن، ولی با این کاری که انجام شد تقریبا صدها میلیارد دلار هزینه های دشمنان ما ضرب در صفر شد، یعنی دیگه ارزشی نداره.
فضاسازی ها و تحرکات اسرائیل در حالی است که صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته‌ای ایران پیوسته مورد تایید مسئولان و بازرسان آژانس بین المللی اتمی قرار گرفته است. در واقع این اسرائیل است که با برخورداری از سلاح اتمی و فعالیت های تروریستی و خرابکارانه تهدید برای صلح در منطقه به حساب می آید. مجید تخت‌روانچی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، در همین خصوص چند قبل در نامه به شورای امنیت ضمن اشاره به افزایش مداوم تعداد و شدت تهدیدهای تحریک آمیز و ماجراجویانه رژیم اسرائیل یادآور شد که این تهدیدها به سطح هشدار دهنده رسیده و نقض فاحش حقوق بین الملل به ویژه ماده 2 اعلامیه سازمان ملل متحد است. جناب آقای صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین الملل، درباره اهمیت و پیام‌های رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 چنین اظهاری نظر کرد:
مجموعه رزمایش هایی که نیروهای مسلح در زمین و هوا و دریا و پدافند انجام میدهند جهت افزایش امنیت ملی ملت عزیز ایران هست. بر این اساس یک جدول زمان بندی شده در این رابطه وجود داره که هر یک از نیروها در ارتباط با این جدول باید خودشون رو تطبیق بدن، آمادگی های لازم را داشته باشن از جهت عده و عده، نیروی انسانی، تجهیزات و امکاناتی که در هر دوره از این رزمایش باید در مجموعه های تحقیقاتی تحقیق لازم در موردش انجام بشه، آزمایش های آزمایشگاهی انجام بشه و در این رزمایش ها به طور واقعی از این تسلیحات جدید در حوزه های مختلف دریایی، زمینی، هوایی، پدافندی استفاده بشه. خب رزمایشی هم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند روز گذشته انجام داد از این مسئله مستثنا نبود، به جز این که مسئله آمادگی نیروهای مسلح سپاه پاسداران در حقیقت این پیام سیاسی رو هم برای کسانی که در حوزه رسانه و مسائل مطبوعاتی و سخنرانی‌های خودشون در فرای منطقه ملت ایران رو تهدید می‌کردن یک پاسخ روشن داشت. یعنی
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. انتخاب رئیس جدید شورای واسطه اخبار عامه تاجیکستان، اجرای شدن طرح کسه هزار در تاجیکستان تا میانه های سال 2023 و وحدت هنانوف مدافع تاجیکستانی تیم پرسپولیس ایران بهترین مدافع سال تاجیکستان شد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
خب همراهانی گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد استفاده و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون. Thank you.
داشتم. یابدم یک روزی بارا از سری آلم گذاشتم، یا نکنده قرض دل را یا وصیت نانویشتم، یا نکنده قرض دل را یا وصیت نانویشتم، یا وصیت نانویشتم.